الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب در بحث سوره آل عمران بودیم آیات 19 تا 25 و وارد آیات شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر با آیات الله فان الله سریع الحساب. که این آیات و آیات بعد یک راهی رو داره در نظام دینداری بیان میکند که احتجاج با دیگران، گفتگوی با دیگران و اهل کتاب، مشرکین، دیگران همه در حقیقت تو این بحث حقیقت دین رو که اساسش تسلیمه، منتها یه تسلیم ما میشنویم، یه تسلیمی رو در اینجا بیان میکنه. اون تسلیمی که اینجا بیان میکنند مقصود این است که انسان اگر فهمید چیزی حرف خداست اطاعت کنه. ما خیلی وقتا میفهمیم چیزی حرف خداست اما اطاعت در او برای ما محقق نمیشه. لذا اگر این نگاه که فهمیدیم چیزی امر خداست اطاعت بکنیم، این مهمه که اونجا تخطی نکنیم، یعنی علم ما با عمل ما تناسب پیدا بکنه. و الا تو همین آیات میفرماید که اهل کتاب فهمیدند که پیغمبر اکرم از طرف خداست و امر الهی در اطاعت اوست اما اطاعت نکردن، تسلیم نشدن. این تسلیمی که ان الدین عند الله الاسلام، حقیقت دین نزد خدا اون تسلیمی است نسبت به امر خدا. اون وقت دیگه تکثر ادیان، تعدد ادیان، تعدد تعالیم، تمام اینها مراتبی حقیقت تسلیم است که امروز تسلیم ابراهیم خلیل باید بود به امر الهی، فردا به امر الهی تسلیم به اصطلاح موسی کلیم الله باید بود و پس فردا تسلیم عیسی روح الله باید بود و در نهایت تسلیم پیغمبر اکرم به عنوان حبیب خدا باید تسلیم او بود. و این اگر که تو وجود انسان شکل بگیرد که دین نخواد به انسان توجیه حد او رو بکنه، یعنی من یه حدی رو دارم، تعین و منیتی دارم، دین رو بخوام تا منیتم رو توجیه بکنه، تا من بودنی رو که حد میخوره رو توجیه بکنه، لذا این تسلیم نمیاره. لذا در مقابل دین دیگه تسلیم نمیشم، در مقابل دین بالاتر که بعد از اون خدای سبحان آورده تسلیم نمیشم. میگم من یهودیم، چون یهودی هستم یهودیت رو اگر دست بردارم از این یهودیت، این حقیقت تنزل پیدا کردم، من زایه شدم، لذا خودم رو کوچیک شدن میبینم، در حالی که تسلیم خدا نیستن. تسلیم خدا بودن یعنی انسان اگر یهودیست به امر خداست، اگر مسیحیست به امر خداست و اگر مسلمان است به امر خداست. با این نگاه که امر الهی، تسلیم امر الهی بودن باشه، انسان خلاصه توی همه اینها، تو هر طریقی که داره جلو میره، تو هر جهتی که جلو میره، هر دینی رو که داشته باشه به دین بعدی رهنمونش میکنه و به مسیر صحیح میرسونش. لذا اینجا ببینید ابتدا آیات رو همین با این نگاه ساده اگر نگاه بکنیم، ان الدین عند الله الاسلام، اساس دینداری که اون تدین به دین است و قوانین خدایی است، اساسش بر تسلیم است. بر اساس این تسلیمی که خدای سبحان قرار داده، و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، اگر کسی بر این اساس حرکت کرد حتما با تسلیمی که این پیدا کرده مراتب بعدی دین هم برای او محقق می شود. علم بعدی که تسلیم بعدی رو می خواد حتما محقق می شه. پس اگر یه موقعی جایی انسان تسلیم نیست، دلیل بر این که علم قبلی نیست نیست، علم هست اما تسلیم ممکنه محقق نشه. پس اگر تسلیم بود علم بعدی محقق می شود برای تسلیم بعدی، اما اگر علم آمد حتما تسلیم بعدی هست؟ نه، انسان مختار است و می تونه علم باشه و تسلیم بعدی محقق نشه. اینجا میشه بقیان تعبیر این است که الا و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. با اینکه علم آمد، یعنی اثر تسلیم قبلی این است که علم بعدی میاد. این خودش خیلی عالیه، یعنی یکی از اون مباحث بسیار مهم این است
که انسان اگر تسلیم بود نسبت به اون چه که فهمید، حتما علم بعدی به دنبال این تسلیم خواهد آمد، حجت بر او تمام خواهد شد، جهل آرزو او نخواهد شد، چون این تسلیم علم رو به دنبال میاره. اما آیا اگر علم آمد حتما دلیل بر این است که تسلیم مرتبه بعد محقق می شود؟ نه، اینجا جای در حقیقت تخطی و اسیان باقی است. لذا اگر انسان خواست و اراده کرد این باقی می ماند. لذا اینجا می فرماید که و مختلف الذین اوتوا الکتاب، با این که اینا اهل کتاب در مرحله قبل تسلیم نسبت به موسای کلیم یا عیسای روح الله در همون مرتبه کلیش بودند، حالا اگر تو جزئیات هم تخطی کردن در همون کلیات بودند، الا من بعد ما جاءهم العلم، با این حال علم بعدی براشون آمد، بغیان بینهم، اختلاف اینها بغیان بود و از روی تعدی و ستم بود نه از روی جهل. و من یکفر به آیات الله، البته اگر کسی عالمانه کفر ورزید به آیات خدا، تعبیر فمن یکفر به آیات الله نفرمود و من یکفر بالله، چون اینها خودشون رو خدا رو قبول داشتن، اما خدایی رو که خودشون در حقیقت میپسندیدن که دین اونها رو برتری بده، نه اینکه خدایی که تسلیم بخواد، اسلام بخواد از اینها، اسلام نخواد از اینها که تسلیم باشن نسبت به اوامر خدا، به این مقداری که با اینها سازگار است و خوششون میاد و مایلن به این مقدار تسلیم بخواد، نه بیشتر. و من یکفر به آیات الله، نه به الله، این لذا اینها داخل در اوت الکتاب هستن دیگه. و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب، خدا با این افرادی که علم دارن، با وجود علم تخطی میکنن، با وجود علم تکذیب میکنن و تصدیق نمیکنن، خدای سبحان سریع الحساب است نسبت به اینها. سریع الحساب بودنم یعنی این که از همین دنیا عقاب اینها آغاز میشه. عقاب اینها موکول به آخرت نیست، هرچند آخرت هم همین الان هست، اما عقاب اینها از همین دنیا آغاز میشه، چنانچه در دو آیه بعد میفرماید که این دست افراد اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین، که اینها در همین دنیا حبط عمل میشن و در حقیقت چی میشن؟ این سریع الحساب بودن برای مؤمن میشه صفت جمالی و برای کافر میشه صفت جلالی. یعنی برای مؤمن سریع الحساب بودن این است که منفعتش رو از همین جا پیدا میکند، کمالش رو از همین جا بلافاصله بهش میدن. یعنی کسی که تسلیم است همین جا رشدش محقق میشود، موکول به بعد نیست، لذا جمال است و رحمت است. برای کسی هم که اینجا با علم تخطی میکند، خدا سریع الحساب است، این سریع الحساب بودن خدا نسبت به اینها هم عقاب است. بله، خدا سریع الحساب نسبت به همه افراد نیست، یعنی اونجایی که جمالیست سریع الحساب بودنش کمال بعد کمالی است که از همین دنیا آغاز میشه، و اونجایی هم که جلالی است برای عده خاص است که نه برای همه. چرا؟ چون سبقت رحمت بر غضب دارد، سبقت رحمت بر غضب اختزا میکند. برای کسانی که عالمانه دست به عمل غلط نمیزنند، اینها رو مهلت بدهد. انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت، لذا با اینا سریع الحساب نیست که سریع حسابش نسبت به اینها محقق بشود و دیگه اینها توفیق توبه پیدا نکنند. اما کسی که عالمانه این خطا رو صورت میده و این باعث میشه الگو باشه برای اهل کتاب، الگو بودن برای دیگران به خصوص عالمانشون که بغیان بود، اینها سریع الحساب است نسبت به اینها خدا، چون گناهی که اینا انجام دادن عالمانه بوده و این گناه عالمانه سرعت حساب رو به دنبال دارد. اما اگر عوام مردم باشن از اهل کتاب یا از مشرکین، اونها خدا نسبت به اونها سریع الحساب نیست. یا اگر مؤمنینی که غفلت‌های عارض می‌شود تا اینکه مبتلا به گناه میشن، اونجا سریع الحساب نیست. پس اگر یه موقعی امکان پذیر بود، حالا من این کارو نکردم، ولی اگر وقت بشه، فرصت بشه، کسی این کارو بکنه، ببینه سریع الحساب بودن خدای سبحان که خودش هم مراتبی دارد نسبت به کدام دسته ها و کدام افعال و کدام در حقیقت اعتقادات شکل گرفته، از اون میشه وقت فهمید که آیا این نتیجه که الان گرفتیم که مطابق قاعده های اصلی کار هست، آیا درست بوده یا نه، باید تجدید نظر تو این بکنیم. اما قاعده این است که خدای سبحان اونجایی که مربوط به فضل و رحمت است، سریع الحساب است چون اقتضای سبقت رحمت بر غضب این است که فضل و رحمتش زودتر آشکار بشود. اونجایی که مقتضای عقاب است، اگر جاهلانه بوده اقتضای سبقت رحمت بر غضب این است که به سرعت آغاز نشه و نتیجه دیده نشه. اونجایی که عالمانه بوده اقتضای در حقیقت اون سبقت رحمت بر غضب در اونجا این است که معلوم بشه تا جلوی کار از همون ابتدا بگیرد و بعد نماند برای دیگران هم عبرت بگیرد، تا در حقیقت یه موقع غفلت اونها اینها رو به اینجا نکشونه، یه موقع اون تجری اونها رو میگن که حالا اونها هم عقابی نشن. نه، این سریع الحساب بودن در اینجا جزء رحمت است که بازدارندگی برای دیگران ایجاد کنند تا به این مرتبه مبتلا نشن. این رو قاعده است. حالا اما روی نصوص و روایات باید این رو تطبیق کرد و آیات و روایات ببینیم آیا مطابق این قاعده این استفاده میشه یا نمیشه تا اونجا ایشالله. پس فقط نسبت به مؤمن و کافر محض است؟ نه، نسبت به مؤمن عرض کردیم نسبت به اطلاق دارد که هر کسی عمل صالح انجام میده خدای سبحان سریع الحساب است چون اقتضای به اصطلاح رحمت این است. اما نسبت به کافر، نسبت به کافری است که به سمت محض شدن رفته. البته خب این آیات رو تو ادامش هم که فانها جوکه، اگر اینها با تو مهاجه کردن، حالا مفصلش هستیم فقط حالا ابتداش، فانها جوکه اگر اینها با تو مهاجه کردن، مهاجه اگر حاجو آمده، این از طرف در حقیقت مهاجه از طرف یعنی طرفینی هست، اما یک طرف حمله دارد دیگری دفاع دارد. اینجا فانها جوکه اونها با تو مهاجه کردن شروع کردن، فقل تو بگو اسلم تو وجهیه لله، خیلی بیان زیباییست، بگو اسلم تو وجهیه لله، من تمام در حقیقت رویم رو و نگاهم رو و اون وجودم رو اسلم تو لله برای خدا، یعنی تسلیمم. اگر خدا بگه این، بگه این همان است، بگه آن همان است، این مرتبه اسلم تو وجهیه لله و من اتبعنه و اون کسانی که از من تبعیت میکنند هم تسلیم در حقیقت چی هستن؟ تسلیم خدای سبحان هستن. و قول حالا تو در مقام حجمه به اونها بگو للذین اوتوا الکتاب والامیین، اوتوا الکتاب یعنی همین صاحبان کتاب که یهودی و نصارا باشن، امین هم مشرکین رو میگفتن چون اهل کتاب خودشون رو در مقابل اونها رو امی میدونستن که خوندن و نوشتن نمیدانند. قل للذین اوتوا الکتاب والامین که مشرکان باشن، اسلم تم، تو به اونا بگو شما هم تسلیم خدا هستی، چون مشرکان هم ادعای خداپرستی داشتن، هرچند آله ها رو رب ها رو متکثر میدونستن، اما اساسشون این بودش که خداپرست میدونستن خودشون رو. اسلم تم، شما هم آیا تسلیم هستید؟ فان اسلمو فقط اهتدوا، فقط چاره کار در تسلیم خدا بودن است که همه این ادعا رو دارن، کسی این رو رد نمی کند، اما تو وقت انتخاب اونجاست که سلیقه های شخصی، ذوق ها و پسند های شخصی، منیت ها گل می کند. فان اسلمو فقط اهتدوا، اگر تسلیم باشید که هدایت معلومه روشنه، اگر تسلیم باشیم هدایت روشنه، یعنی با تسلیم خدا بودن هدایتگری مرتبه مرتبه، حالا نه تا انتهای هدایتگری از ابتدا، همون مرتبه بعدی رو که این لازم دارد تو هدایتگری با تسلیم خدا بودن روشن. این یه قاعده است که و تعبیر فان اسلمو، اگر تسلیم خدایید واقعا، فقط اهتدوا، حتما هدایت محقق می شود. و ان تولوا، اما اگر نه تسلیم نیستید، فانما علیک البلاغ والله بصیر بالعباد، که نحوه از وظیفه پیغمبر رو تعیین میکنه و تهدیدم هست که فان تولوا، اگر شما تسلیم نمیشید و پشت میکنید و قبول نمیکنید امر خدا را، اونی را که میفهمید و میدانید، اونی را که علم پیدا میکنید تسلیم نمیشید، فانما علیک البلاغ، به پیغمبر خطاب میکنه، تو به اینها بگو فقط بر تو ابلاغ و بلاغ و رساندن بود که اینها علم پیدا بکنن. اما والله بصیر بالعباد، خدای سبحان نسبت به بندگانش بصیر است. بصیر یعنی اون دیدی که همه چیز از چشم او در قد در همه چیز در رصد چشم اوست و چیزی از او مخفی نیست. اونم با تعبیر بالعباد که اینا تحت عبودیت تکوینیه و تشریع حق باید باشن، تکوینیه رو هستن و تشریع، لذا چیزی از دایره قدرت او خارج نیست. بصیر بالعباد، اینا عبد تکوینی او هستن، نمیتونن خودشون رو از دست خدای سبحان دور کنن تا سلطه و نفوذ خدای سبحان اونجا حاکم نباشد. البته حالا ادامه آیات رو بگذاریم تا یه خود جلو بریم. ایشون میفرماید که بیانون الآیات متعرضتون، چون اگر یادتون باشه از ابتدای کتاب تفسیر سوره آل عمران که وارد شدیم عرض شد که این سوره یک جا نازل شده و اونجور که استنباط میشه و استیناس میشه یک جا نازل شده و حدود سال نزولش هم شاید سال حدود ششم هجری باشه، چون وقایع تا سال ششم هجری رو تو این سوره بیان کردن، بعد از جنگ بدر و احد و بعد از جریان نصارای نجران بوده که در این سوره آمده. و مخاطب این سوره سه دسته هستند که این سه دسته هم اهل نفاق هستند، یعنی وقتی بوده که اسلام درگیر بوده با تمام دشمنان داخلی و خارجیش، دسته دشمنان داخلی بودند که اهل نفاق بودند، دسته دو دسته هم به سلام مشرکین و اهل کتابی بودند که خارج از خلاصه مدینه گاهی بودن یا که اطراف مدینه بودن، که اینها همه در مقابل دین قد علم کرده بودن و به دنبال بپا کردن انتقام از دین و اسلام و بپا کردن مقابله بودن، که اینها رو تو این سوره تو این چند سالی که بوده رو داره بیان میکنه که نه همش مربوط به سال ششم باشد، یعنی تا سال ششم رو این وقایع رو داره بیان میکند که پیش آمده و نتیجه گیری میکند. لذا با این تصویر از آیات از سوره وارد این آیات بشیم تا یه خورده مسئله خود این قرائن آشکارتر کند. الآیاتو متعرضتون لحال اهل کتاب و هم آخر الفرق سلاس التي تقدم انها ارزتون للکلام فی هذه سوره، که اون فرق سلاس منافقین بودند و مشرکین بودند و که اهل کتاب که در اینجا داره حالا اون سومین فرقه که اهل کتاب هستند رو، که و اهم هم به حسب قصد الکلام اهل الکتاب از به اصطلاح آخر فرق هستن و اهم با اهمیت ترین اونها هم هستن به حسب قصد الکلام اهل الکتاب من الیهود و النصارى ففیهم و فی امرهم نزل معظم السوره، اغلب سوره آل عمران در وصف اینها و تقابل با اینها و گفتگوی با اینها و مربوط به اینها نازل شده و الیهم یعود، که و به اینها برمیگردد، بعضیش مستقیما در مورد ایناست، بعضیش نتیجهش به اینها برمیگردد و الیهم یعود، که این باز برگردید به اول سوره آل عمران توضیح مفصل‌تر ایشون داده. قول تعالی ان الدین عند الله الاسلام، خیلی با بیان ساده و زیبا و عالیه که تسلیم بودن هر مرتبه ای هدایت به مرتبه بعد رو دارد و اساس دین رو خدا اسلام و این تسلیم میدونه. تسلیم هم یه امر اعتقادی نظری عملیه، دانستن و تن دادن و تسلیم شدن، هم دانستن رو دارد که الاسلام ات تسلیم است در اینجا، ان الدین عند الله الاسلام، دین اسلام است، یعنی دانستن نه ندانستن، کوشیدن در دانستن و فهمیدن و تسلیم بودن نسبت به دانسته ها، این میشه اسلام. که ان الدین عند الله الاسلام قد مر معنى الاسلام به حسب اللغه و کانک، توضیح اول کلام خیلی توضیح مناسبی بود برای دوستان که می‌خواستن این رو به اون نگاه فطریش بیابن و قواعدی که برش مترتبه که ابتدای کلام گذشت، و کان هذا المعنا هو المراد ها هنا بقرینه ما یذکره من اختلاف اهل الكتاب بعد العلم بغیا بینهم، همین کلمه اسلام است که اینها بغی کردن، خدای سبحان در مورد اونها داره او رو مقصود است که بعد العلم بغیان بینهم، که علم دارن اما تسلیم نیستن، علم رو پیدا کردن اما تن ندادن نسبت به اون علم و تعدی کردند و قبول نکردن، شد بغیان بینهم. فیکون المعنا ان الدین عند الله سبحانه واحد لا اختلاف فیه لم یأمر عباده الا به، خدا مردم رو به متکثرات دعوت نکرده، به هر چه که دعوت کرده وحدت بعد وحدت ایجاد میکند، و لذا اگر خدای سبحان ادیانی رو آورده این ادیان دین واحدی است، مراتب یه حقیقتی است که او رو در حقیقت خدای سبحان به اقتضای اقوامی که بودند و استعدادی که بوده مرتبه از بیان رو اونجا بیان کرده و مرتبه بالاترش رو بعد از اینکه این استعداد به فعلیت بالاتر رسیده او رو بیان کرده. لذا مرتبه مرتبه است که لخت لاففی لم یعمر عباده الا به همین حقیقت اسلامی که اختلافی درش نیست و لم یبین لهم فی ما انزله من الکتاب علی انبیائهی الا ایا و اون چه که روشن کرده اون همین در حقیقت واحدی است که همیشه بوده که همین اسلام است. ولم ینسب الآیات الدالت الا له همه آیاتی رو که نسب کرده و قرار داده فقط دلالت بر همین اسلام میکنن، حتی معجزات انبیا دلالت بر این اسلام میکند، آیات آفاقی و انفسی دلالت بر این اسلام میکند، اون چه که حوادثی که پیش میاد همه اینها دلالت بر همین اسلام. اگر این رو انسان باور کرد که همه اونها میخوان به این سمت و سو هدایت بکنن که اسلام و تسلیم بودنه، اون موقع انسان مقصود رو خوب میفهمه که از هر امری و کاری که پیش میاد چه باید بکند که و هو الاسلام الذی هو تسلیم للحق الذی هو حق الاعتقاد، دانستن صحیح و حق العمل. دانستن صحیح با تسلیم در رتبه قبل محقق میشه. لذا نگید که خب اولین مرتبه چی؟ اولین مرتبه تسلیم در مقابل اون دانسته های فطری است که فطرت انسان اونها رو اقتضا میکند. تسلیم در برابر دانسته های فطرت انسان رو به مرتبه اسلام بعد میکشاند و تسلیم در برابر اون دانسته مرتبه بعد دوباره انسان رو به مرتبه اسلام و دانستن مرتبه بعد و همینجور. پس هر جا انسان به تحیر میفته و به دوراهی میفته حتما تو رتبه قبل یک نوع تسلیمی که اختلال توش بوده محقق شده، یا تسلیمی رو از دست داده یا یک اختلالی با حدودی و با شوائبی اون تسلیم محقق شده. و الا همون جوری که نظام تکوین بر اساس این است که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، تو نظام تکوین این ساری است، تو نظام تشریع هم این ساری است. و لذا تو نظام تشریع هم اگر انسان اعطا کل شیء خلقه، اگر اون چه که داده شده رو همون طور به کار بگیرد، ثم هدا قطعیه و هیچ تشکیکی شکی شبهه‌ای و تزلزلی و بس تحیری براش پیش نمیاد. هر کدام از اینها که پیش میاد معلوم میشه که یه جایی اختلالی ایجاد شده که حالا به مراتب اختلال، گاهی شک است و تزلزل است و تحیر، گاهی انکار است و عدم قبول است نسبت به اون مطلب حق. اینا جالبه اگر انسان تو نظام تربیتی کودکان این رو توجه بکند که چجوری بشه این مسئله رو کامل پیاده کرد که اسلام تسلیم است و تسلیم اهتدای به مرتبه بعد است، که اگر کسی تسلیم بود طبق همین آیه شریفه می‌فرماید که به اصطلاح فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگر اینها تسلیم شدن هدایت به دنبالش قطعی است، یعنی اصلا چک و چونه ندارد. اما اگر اختلالی ایجاد شه که معمولا اختلالات ایجاد میشه، اما ایجاد این اختلالات رو با در حقیقت چی؟ با در حقیقت توبه و جبران میتونن این اختلالات رو جبران بکنن. البته خب بعد میفرماید که دنبال مطلب میفرماید که فیکون المعن بله و هو الاسلام الذی هو تسلیم للحق الذی هو حق الاعتقاد و حق العمل، که دو تا به اصطلاح حق است، حق اعتقاد و حق عمل، که در هر دو تسلیم. یعنی انسان تو نظام اعتقادی هم فکر هم گاهی داده های سابقش رو به گونه ای قبول میکند که مانع داده های لاحق میشود، یا به گونه ای قبول میکند که داده های لاحق فقط تو قالب اون چه که میشناسد محقق بشود و لذا داده های لاحق نمیتونن داده های سابق او رو تصحیح بکنن. اما اگر انسان حالش حال تسلیم بود، لجاج پیدا نکرده بود نسبت به اونچه که فهمیده، همیشه احتمال بده که تنزیه نسبت به اونچه که فهمیده امکان پذیر است، از او بالاتر امکان پذیر است، فقط این نیست، تسلب در مرتبه پیدا نکند که بگه این است و جز این نیست، بلکه این رو فهمید آماده بشه برای مرتبه بعدی. لذا تسبیح و تنزیح و در عین تحمیده اگر اینجوری باشه داده های بعدی دائما اصلاح میکنن داده های قبلی رو. بله داده ها اگر که از روی صحیح از روی اون تسلیم محقق شده باشه مراتب تصحیحی داره که بالاتر بره، اما تخطئه ندارد. اگر جایی تا داده های لاحق داده های سابق رو تخطئه میکنن و داده های لاحق صحیح باشد، اونجا معلوم میشه که داده های سابقش اون چیزی که از قبل داشته یک اختلالی توش بوده در قبول، لجاجی و انانیتی یا نقص عملی در قبول بوده، نقص عملی بوده که این مرتبه را قبول کرده، که اینها با به اصطلاح توبه و همین بازگذاشتن راه قبول بالاتر همیشه تصحیح میشه. حتما آگاهان تسلیم حتما آگاهانه معنی دارد، اما بسیار از اختلافات ناشی از جهل است. جهل که میاد ببینید یه موقع جهل فی نفسه جهل خودش سبب به اصطلاح عدم قبول نمیشه، بلکه تصدیق غلط که این جهلی است که تصدیق غلط باشه مانعیت ایجاد میکنه. جهل بسیطی که انسان دارد با تسلیم بودن کم کم برطرف میشه، اما جهل مرکبی که انسان دارد تصدیق غلطی براش صورت گرفته، البته این خودش یه علمه، این خودش متأ علم غلطه جهله، اما به لحاظ اینکه تصدیق توشه این مانعیت ایجاد میکند. اونی که مانعیت دارد اختلال ایجاد میکند، اون تصدیق غلطی است که محقق شده. اما اون جهل بسیط ابتدایی اگر که به دنبال علم باشد مانعیتی ندارد، فقط قوه است، استعداد است. بله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این لا تعلمون شیئا با این که جهل است اما صفت نقص نیست. لا تعلمون شیئا استعداد برای فهم است و لذا سکوی حرکت و قوه برای به فعلیت رسیدن. پس خود جهل اگر به معنای تصدیق باشد مانعیت و اختلال ایجاد میکند، اما جهل اگر به معنای استعداد و نبود علم باشد او مانعیتی ندارد، بلکه قوه حرکت برای انسان هست. خب بعد میفرماید که و به عبارت اخرى هو تسلیم للبیان صادر عن مقام ربوبیه فی المعارف والاحکام، یعنی هم تو اعتقاد هم تو عمل، که انسان جانش رو به گونه قرار تمرین باید بکنیم که هر چقدر اونچه که فهمیدیم از جانب خداست رو عمل بکنیم، اونچه را که میخواییم بفهمیم رو اون چیزی که خدا فرموده رو بفهمیم. اگر چیزی غیر از اونی بود که خدا فرموده بود او رو تصدیق نکنیم. حالا تصدیق نکردن به معنای انکارش بکنیم، اونجا انکار کردن دائر مدار این است که اگر مخالف اون چیزیست که خدا فرموده انکار میخواد، اما اگر مخالف نیست او رو در بقعه امکان انسان قرار میده در ظرف وجودیش تا اگر مخالفتی در جایی با او محقق شد، و الا نه، اگر خدای سبحان کلام لفظی دینی بر علیه یک حقیقتی ندارد اونجا انسان لزومی بر انکار ندارد. اما اون چیزی رو که خدای سبحان امری که فرموده، علمی رو که در قدر اعطا فرموده، او رو اگر گرفت انسان تسلیم او باشد، این تسلیم بودن هیچگاه انسان رو اختلال در مراتب بعدیش براش ایجاد نمیشه، اگر این تسلیم علمی رو و بعد تسلیم عملی رو پیدا کرد انسان اختلال ایجاد نمیشه براش. خیلی زیباست دیگه، یعنی کاملا داره فطرت رو اینجوری از حرکت فطری رو از آغاز داره تبیین میکنه و تمام اختلالاتی رو که تو وجود انسان پیش آمده با آدم با تحلیل خودش میتونه بفهمه که یه جایی حتما یه عدم تمکینی نسبت به علم الهی و به دنبالش عمل، یا نه علم پیدا شد تو به اصطلاح مرحله علمی، عدم تمکین در مرحله عمل پیش آمده تا این اختلالات به دنبال او شکل گرفته. با تحلیل اینکه انسان هی برگرده به عقب میتونه نقطه های انحراف رو چه در جانب عمل چه در جانب علم کم کم پیدا بکنه. البته کار سختی میشه اگر فاصله زیاد شده، اما در این حال ممکن است و توبه از او و جبران او میتونه در حقیقت کار بکنه انسان رو تو مسیر فطرت ذره به ذره نزدیک کنه. یعنی اگر مسیر فطرت رو انسان زاویش مثلا 90 درجه زاویه گرفته، این میتونه با هر برگشتی تو نظام علمی یا نظام عملی درجه خودش رو به اون در حقیقت نظام فطری نزدیک بکنه. و اگر اینها درجه به درجه نزدیک شد، هر یه درجه‌ای که انسان دور هست، سرعت حرکت به سمت فاصله بین فطرت و انسان، سرعت حرکت به سمت نامتناهی سریع‌تر میشه. یعنی دو زاویه‌ای که دو ضلعی که از یه زاویه شکل گرفتن، اگر یک درجه فاصله بین این دو زاویه مثلا فرض کنید باشد، اینا در مثلا فرض بکنید در نامتناهی که میخوان فاصله شون نامتناهی بشه، این نامتناهی با اونجایی که زاویه دو درجه باشد یا سه درجه باشد، این درسته که در نامتناهی کم یا زیاد معنا نمیده، اما این نامتناهی عرفیه که ما میگیم، نه نامتناهی حقیقی که بخوایم بگیم. این فاصله ها هر چقدر این زاویه بیشتر باشه، سرعت بینونت بین این دو ضلع بیشتر میشه، هر چقدر کمتر باشه سرعت بینونت که لذا هر یه درجه‌ای که برگردوندیم به سمت اصلاح، چه در جانب نظام علم و عمل، سرعت جدایی از دین کمتر میشه. نگیم حالا اگر ما 10 تا به اصطلاح علت در دوری داریم دیگه چه فایده‌ای داره، اگر 10 تا شد 9 تا قابل کنترل تر میشه و فرصت و زمان برای جبران برای انسان بیشتر میشه، و اگر شد 8 تا همینجور فرصت برای جبران بیشتر میشه. و به عبارت اخرى، هو تسلیم للبیان صادر عن مقام ربوبیه فی المعارف و الاحکام، و هو وین اختلفه کمن و کیفن فی شرای انبیائه و رسوله. تو انبیاء شرایعشون مختلف آمده در احکام و نظام اعتقادی، مراتب در کار. علاما یحکیه الله سبحانه فی کتابهی غیر انه لیس فی الحقیقت الا امرن واحدن، که اون امر الهی و تسلیم امر خدا بودن است. که این تسلیم امر خدا بودن، چنانچه یه پدر به یه کودکی در دوران کودکیش امری رو مناسب زمان کودکی میگه، و بعد نوجوانیش امر رو مناسب زمان نوجوانی میگه، و در جوانی و بالاتر امر رو مطابق زمان جوانی و بالاتر میگه. ادیان هم در دوران کودکی بشریت، دوران نوجوانی و دوران بلوغ و دوران بالاتر بشریت همینجور در حقیقت یه حقیقت واحد است، از یک حکیم نشأت گرفته. اما چون دوران بشر متفاوت بوده، اختلاف ها مربوط به مراتب استعداد بینونت نیست، مراتب تشکیکیه. این مراتب تشکیکی تو خیلی از کارها نتیجه رو زود حل میکنه، که حالا تو بحث‌های مختلف اثرش رو باید ببینیم. حواسمون باشه که نظام عالم وجود یه حقیقت تشکیکی است و تمام کمالات تشکیکی است. بیان الهی در نظام انسان‌ها تشکیکی است. یه انسان از ابتدای عمرش تا آخرش اون کمالاتش تشکیکی است. جامعه ها تشکیکی، یعنی این بحث تشکیک بحث بسیار کاربردی و مؤثری که اگر انسان ببینه، اون وقت میبینه که ریشه کن کردن یک بدی تشکیکی است، ایجاد و تحقق یک خوبی تشکیکی است، مرتبه مرتبه است، درجه به درجه است. که اگر لذا جهنم درکات دارد تشکیکی است، بهش درجات دارد تشکیکی است. پس ببینید تمام اینها که با این نگاه ببینیم، میبینیم که تناسب هم دارد و این راهکار به دست میده اگر آدم تشکیکی دید. چون گاهی آدم سیاه و سفید میبینه، مقابله با یک امر به تمامه یا تسلیم شدن به تمامه خیلی سخت میشه. اما اگر راهکار رو تو نظام وجود تعریف تدریجی دید، تو اون جایی که امکان پذیره، وقت بعد میبینه همین تدریج و تشکیکه که میتونه انسان رو نجات بده. و هو و این اختلافه کمن و کیفن فی شرای انبیائه و رسوله الا ما یحکی الله سبحانه فی کتابه غیر انه لیس فی الحقیقت الا امرا واحدا و انما اختلاف الشرای بالکمال و النقص دون التضاد و تنافی. پس اختلاف رو به کمال نقص در تشکیکیه، دون التضاد و تنافی. این همون باعث میشه که بگیم که حتی اگر که انسان به اصطلاح در فهم از دین از ابتدا تا انتها ممکنه متفاوت باشه، لذا تسلیم هم مطابق فهم از دینه، میگه اگر این کمال و نقص باشه اشکالی نداره، تباینه که اختلال ایجاد میکنه. و تباین اصل نیست، اصل اختلاف کمال و نقص است، چه در خود ادیان چه در یه دین فهم شخصی که لذا اون شخص در ابتدای نوجوانیش فهمش از دین یه مرتبه ایه، در اوج بلوغش و کمالش و اوج در حقیقت اشدش فهمش از دین اگر رشد کرده قطعا بالاتر میاد. و خدای سبحان رحمتش رو این گونه قرار داده که محاسبه رو با اون مرتبه آخر قرار داده، که اگر انسان بعدها از جهت رشد به مرتبه از رشد رسید که اون کمال بالاتر رو داشت، اعمال گذشتش با این در حقیقت مرتبه محاسبه میشن که از این نشأت گرفتن، چون روحی که الان حیات میده به اون اعمال این مرتبه است، چون این روحه که الان اونا میشن بدن اعمال و این میشه روح. هرچی این روح قوی تر باشه اون بدن تابع این روحه و اون بدن یک عمل فیزیکی بوده، تابعیت داره نسبت به این روح، این روحه که به او حیات میده. خیلی زیباست اینا، خداست خدایش. خیلی اون چه که دین چیده پر از زیبایی است و انسان اگر خوب بفهمه عاشق میشه و شیفته میشه و کوتاهیاش خیلی براش سنگین میشه. لذا میفرماید که بعد تفاضل بینهما به در بینها به درجات، تفاضل هم به درجه است نه به تباین. پس تشکیک و یجمع الجمیع انها تسلیم و اطاعت لله سبحانه فیما یریده من عباده علی لسان الرسول. اگر بخوایم همینا رو در یک کلام جمع بکنیم با همه مراتب تشکیکشون و با همه ادیانی که بودن و اختلافات ظاهری که میدیدیم، همشون جمع میشن در اینکه انها تسلیم و اطاعت لله سبحانه فیما یریده من عباده علی لسان رسوله، که هر جا خدای سبحان میداند طبق نظام احسن که اینجا این تسلیم با این معنا حرکت دهنده است و روش رساننده است. در مرتبه دیگری دین عیسوی، دین موسوی، دین ابراهیمی، دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نجات دهنده است. فهذا هو الدین الذی اراده الله من عباده و بینه لهم و لازمه ان یأخذ الانسان بما تبین له من معارفه حق التبین. پس اگر اون جایی که معارفی رو که میتونه بشناسه باید حق معرفت بشناسه تا مبتلا به خطا نشه. هر چقدر بتونه دقیق تر بشناسه قطعا در عمل تأثیر داره. پس اگر اون جایی رو که خوب شناخت عمل کنه، حتی بما تبین له من معارفه حق التبین و یقف عند الشبهات وقوف التسلیم من غیر تصرف فیها من عند نفسه. اون جایی رو که نتونست خوب بشناسه شبهناک بود، با توجه به این که نظام علمیش هم به کار گرفته بود، اونجا توقف بکنه، من غیر تصرف فیها در اون در حقیقت شبهات من عند نفسه، که خودش با استحسانات ذوقی خودش این کارو نکند. من عند نفسه، بله خدای سبحان کاری کرده که کسی که در راه ایمان قدم برمی‌داره کم کم به تعبیری که خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون فرمودن که انسان گاهی تو حرکتی که تو نظام علمی پیدا میکند ذوقی پیدا میکند که این ذوق قبل از این که گاهی حکم رو ببیند میتونه از اون ذوقی که پیدا کرده پیشبینی بکند که حکم چی هست. اما این دلیل بر این نمیشه که طبق پیشبینیش کارشو انجام بده ها، اما خود این کمک میکنه به این که حکم رو زودتر پیدا بکند، که ایشون فرمود این ممارست در دین و علم برای انسان ذوق ایجاد میکند. اینجوری نیست با اون کسی که قدم اول رو میخواد برداره یکسان باشد، لذا این ذوقی پیدا کرده که میتونه براش قابل پیش بینی راحت تری است که این الان نگاه دین در اینجا. این غیر از قیاس و احساس استحسان و ایناستا، این ذوقی است که از خود دینه، که همون تخته قیاس هم تو همین ذوق هست، تخته استحسان هم تو همین ذوق هستش که او رو هم یافته. در صورت سقوط اعمال هم ساقط میشوند، در حالی که زمان انجام و مرتبه با مرتبه بالی علمی و عملی صورت گرفته. بله شاید مقصود ایشون اگه من درست فهمیده باشم، یعنی اگر انسان قبلا اعمال صالح انجام داده و الان مبتلا به خطا شده و این خطا چالش برانگیز باشه چطور میشه؟ بعضی از خطاها فقط اون مرتبه عملی رو که در اون رتبه هست رو یه رتبه میبره پایین تر، نه اینکه کلا نبه این ببره. چون این عمل همون جوری که عمل صالح اگر باشه یه رتبه میاره بالاتر، اگر عمل غلط باشه یه رتبه میبره پایین تر. اما این رتبه بردن پایین تر یعنی یه سری از اعمال انسان به واسطه عمل غلط از بین میرن. او وقت اما اگر این جدی و شدید باشه، البته حبط نسبت به کل صورت میگیره. پس حبط مراتب داره، گاهی حبط نسبت به بعض عمل، گاهی حبط تناسب با این دارن اگر عمل ناصالحه، گاهی حبط نسبت به کل عمله. این با سبقت رحمت بر غضب هم سازگار است. علتش هم این است که اگر این کارو نکنن انسان همه چیز رو از دست میده. همین تهدید باعث میشه که انسان، بله خدای سبحان ممکنه یعفو عن کثیرن هم در کنار این باشد که اگر عملی بود به سادگی زود روح ایمان ضعیف نشه که همه اون مرتبه بره. اما اگر که به حدی بود که روح ایمان ضعیف شد، البته همه مراتب اعمال قبلی یه رتبه از این رتبه میرن پایین تر، همونجور که روح ایمان اگر قوی شد یه رتبه، چون روح حیات دیگه این حیاتشه، اگر حیات ضعیف تر شد همه اونا یه رتبه میرن پایین تر. بله خب دیگه روشن شد دیگه جواب. بله بعد میفرماید که فهازا هو دین الذی اراده الله، هذا هو الذي اراده الله من عباده و بینه لازمه ان یأخذ الانسان بما تبین له من معارفه حق التبین و یقف عند الشبهات وقوف التسلیم من غیر تصرف فيها من عند نفسه. و اما اختلاف اهل الكتاب من اليهود و النصارى في الدين مع نزول الكتاب الالهي عليهم و بیانه تعالی لما هو عنده دین و هو الاسلام له فلم يكن عن جهل منهم، اون دین سابق اینها با همه اون کجدار مریضی که اینا انجام داده بودن اینا رو رسوند که دین بعدی دین اسلام است و این دنبال اونهاست و اون حقیقت نهایی اونها، این رو فهمیدن بسا فهمیدن لم یکن ان جهل منهم به حقیقت الان و کون دین واحدن بل کانو عالمین به ذالک و انما حملهم علی ذالک بغیهم و ظلمهم من غیر عذر و ذالک کفر منهم به آیات الله المبینه، آیات بیان الهی رو بهش کفر ورزیدن و بسیار کفر به آیات بیان، اونجایی که آشکاره یه موقع آیه مخفی است خفا دارد یه موقع آیه بیان است، اگر آیه بیان باشد کفر به آیات بیان نتیجهش حبط کامل است که دنبال آیات بعد می‌فرماید که و ذالک کفر منهم به آیات الله المبینه لهم حق الامر و حقیقت لا بالله، اینا کفر به الله پیدا نکردند، فانهم یعترفون به خدا معترف بودند و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب، پس سرعت حساب مربوط به کسانی است که کفر به آیات خدا پیدا کردند که یحاسبه سریعا فی دنیا و آخرته اما فی دنیا فبالخز و سلب سعادت الحیات ان و اما فی الاخره فبعلیم عذاب النار. خب این در حقیقت تا اینجا و دلیل علی عموم سرعت الحساب للدنیا و الاخره قوله تعالی بعد آیتین اولائک، میگه کجا اینو گفتید؟ اولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و ما لهم من ناصرین، اینها نصرت کننده دیگه ندارن و همه اسباب کمک خودشون رو با کفر و آیات خدا از دست دادن که اینها دیگه اینا کسانی که هیچ نصرتی ندارن، این هم تو آیات قرآن ما لهم من حمیم ولا شفیع یا ما لهم من ناصرین من ولی ولا نصیر، اینها جایی میشه که انسان دستش از همه چی کوتاه میشه دیگه، امید نجات از دست میره که حالا اینها گاهی تو آخرت آشکار میشه اما وعده هاشو در قرآن به ما دادن که کجا و کدام عمل و چه کاری انسان رو به اینجا میرسونه. این دست آیات خوب کنار هم جمع شه که چه کسانی ما لهم من ولیین ولا نصیر ما لهم من ناصرین، چه کارهایی به اینجا میکشوند، اینا اگر جمع شه همش تربیت نظام تربیتی توشه و من متقدم یظهر که از اینجا نتیجه گیری میکند که حالا ما دلمون میخواست خیلی بیشتر از این بخونیم ولی خب دیگه نزدیک اذان یا اذان شده، منم اینجا صدای اذان رو نمیشنوم. انشالله خدای سبحان هممون رو به دین خودش و تسلیم در برابر دین خودش هدایت بکنه، هم نسبت به نظام علمی دین ما رو یقینمون رو مضاعف بکنه، هم تو نظام عملی عمل ما رو مطابق اون نظام علمی کامل قرار بده تا صدق تسلیم در برابر خدا انشاءالله در ما صدق. اگر خلافی تحقق پیدا کرده در وجود ما انشاءالله خدای سبحان به برکت خودش اون خلاف ها رو جبران بکند و ما رو توفیق جبران بدهد تا سرچشمه کار ما با تسلیم الهی باشد و تا نهایت با تسلیم جلو بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.